گرما به حد اکثر خود رسیده بود. لاشخورهایی که از هر طرف گرد آمده بودند بر فراز دریاچه کورو دور می زدند. فیلدز از مشاهده جماعت بزرگ سیاه پوست نیز در آب حیرت کرد که معلوم نبود از کجا خود را رسانده بودند تا با چاقو به گوشت حمله ور شوند. خواست شمار فیلهای کشته را طی این روز نخست محاسبه کند، اما حسابهای او هر بار تغییر میکرد. به ویژه به تخمین این رقم علاقمند بود، زیرا سعی داشت حداقل به طور تقریبی سود مورد انتظار وایتاری را از تاخت و تاز و مقدار اسلحه قابل خریداری از آن طریق را ارزیابی کند. در پایان نخستین روز به رقم 150 رأس فیل رسیده بود که 84 رأس آن آج داشتند. با حساب هر جفت آج 40 لیر، حد اکثر بالغ بر 3500 لیر مصری می شد. یک تفنگ خودکار تامپون در آن زمان در خاورمیانه 50 لیر، یک جعبه 24 تایی نارنجک 100 لیر، یک سلاح دستی حسب مورد 10 تا 15 لیر، یک تفنگ بریتا 20 لیر قیمت داشت و اینها ارقامی بودند که بر حسب کشش بازار و وضعیت سیاسی غالباً 50% تغییر می کرد. یک فراری لژیون خارجی با ماهانه 50 لیر استخدام می شد. فیلدز تخمین می زد که وایتاری می توانست با درآمد یورش خود 20 داوطلب را برای مدت 3 ماه مجهز و اداره کند. این نتیجه قطعا نه متناسب با بلند پروازی های او بود و نه برای بروز آشوب در یکی از آرامترین مناطق و برخوردار از بهترین مدیریت در آفریقا کفایت میکرد. اما بیشک موضوع به ویژه برای وایتاری خاتمه دادن به افسانه فیل ها و تثبیت خود در چشم جهان در مقام فرمانده واقعی طغیانی آفریقایی بود. بالاخره فیلدز قدری بی مقدمه سؤال را با مرد آفریقای فردا مطرح کرد. وی با کمال آرامش به ادای پاسخ راضی شد تا نشان بدهد که البته راجع به مطلب فکر کرده بوده است. در حال حاضر کمترین امیدی به بروز درگیری ندارم و از آن کمتر به برانگیختن قبایل. اینها به علت حالت بدویتی که رؤسا شاهان و جادوگرانشان در آن نگهشان می‌دارند، در میان خوشنودی مقامات که نگران، بله نگران حفظ آداب و رسومند، با آمادگی تبعیت از من در این نوع تلاش‌ها فاصله دارند. فعلا برای اخذ نتیجه در داخل به خودم فرصت می دهم. مردم باید بدانند که نهضت وجود دارد. گیرم که نه هنوز در میان توده ها. لااقل در میان نخبگان که قادر به بیان مافز ضمیر خودشان هستند. از این که بگذریم صادقانه به شما بگویم باید به افکار عمومی خارجی، به آنی که آماده شنیدن حرف ماست، دسترسی پیدا کنیم و باید به افسانه فیل ها خاتمه داد. زمان حرف های دهان پرکن گذشته است. می خواهم صدایم را به رغم نیرنگ هایی که سعی در خفه کردن آن دارند به گوش ها برسانم. باقی کارها می ماند برای آینده و بعد. جومو کنیاتا در زندان است. قوام نکرومه از زندان خارج نشده مگر برای اینکه قدرت را در دست گیرد. چه جای تعجب است که دستاندرکاران این کنفرانس خلقهای مستعمرات که قرار است هنوز نمیدانم چه وقت در باندونگ تشکیل جلسه دهد، دعوت مرا مصلحت ندیده باشند. امروز زندانها سرسراهای وزارتخانه ها هستند. برای کاری که من میخواهم بکنم 20 نفر کاملا کافی است. فیلدز اشاره کرد که مطلب را میفهمد، اما در مقابل این رکگویی قدری احساس ناراحتی کرد و شاید حتی کمی یک خورد. گرچه چندان عادت نداشت که احساساتش را این اجرای کار نشان بدهد. چهره وایتاری حالت تقریبا رقت‌آوری به خود گرفت و فیلدز برای نخستین بار احساس کرد که دارد به عمق مسئله می رسد. با لحن اندکی اندوهبار گفت: احتمالاً از حرفای من یک کمی خورید و شاید تصور میکنید که میخواهم نقش ماکیاول‌های سیاه پوست را بازی کنم، اما آخر سعی کنید خودتان را به جای سیاه پوستی کاملاً متجدد و چرا این را نگویم آگاه از نیروهای درونی و امکانات خود در کشوری بگذارید که هنوز در این مرحله قرار دارد. دستش را به طرف لاشه فیلی در 20 متری در داخل آب دراز کرد. دو سیاه پوست کاملا برهنه داخل شکم باز و خونالود جانور نشسته بودند و با اشتها دل روده آن را گاز می زدند. بله، شما می توانید دوربینتان را بردارید، اما برای ما این منظره هر روزی است. لحظه همانطور که دستش را به آن سمت بلند کرده بود بی حرکت باقی ماند. بعد با وقاری که آخرین اثر اندوه ظاهر بر چهرش باز هم آن را مهیج تر می ساخت پشت به فیلدز کرد و دور شد. اندکی بعد وایتاری بایست از نو بر سر این مطلب باز می گشت. حبیب به مردانش دستور داده بود تیراندازی را قطع کند تا فیلها پس از یک شب آرامش به مراجعت رغبت کنند. فیلدز کاملا فرسوده در حالی که برای کاستن از درد دنده ها فقط نصف نیمه نفس میکشید در کنار آب روی ماسه نشسته بود. بنیه درستی نداشت و مقاومت طبیعی بدنش بسیار کم بود. گاهی در حین اشتغال به حرفش مثل یک پهلوان تحمل نشان میداد، اما منشأ آن فقط هیجان مفرط عصبی نوعی حالت ثانویه بود که هنگام دستیابی به موضوعی جالب او را فرا می گرفت. منبع نیروی اسرارآمیزی که به او اجازه میداد شب و روز فعالیت کند و در زندگی روزمره به کلی فاقد آن بود. هنگام بالا رفتن 5 طبقه آپارتمان خود در میدان دوفین به نفس نفس می افتاد. در عرض روز با دوربین و ساکچه فیلم هایش که بیش از هر چیز می ترسیدان را از خود جدا کند روی ماسه‌زار و در میان آب دویده بود. دیگر بیش از نصف حلقه فیلم برایش باقی نمانده بود. احساس می کرد که بحران عصبی شدیدی در پیش است که به زودی او را روانه بستر می کند. تنها لحظه ای بود که به الکل و یک پاکت دیگر سیگار احتیاج داشت. همینطور لحظه ای که رفته رفته نیاز به حضوری زنانه را در کنار خود احساس میکرد که باید زیبا هم باشد. هوا خنک و تقریبا سرد بود و این تغییر هوا بعد از گرمای سوزان او را به کلی از پا در می آورد. باری در آن تنگ غروب روی ماسه ها نشسته و سرش را به زیر انداخته بود. هر بار که چشمش را بلند می کرد آسمان تغییر رنگ داده بود، از آبی کم رنگ به زرد و بنفش و سرانجام محو شدن در ظلمتی که او را به یاد خلیج مکزیک با جانوران ریز فسفوری و شیری رنگ در اطراف قایقش می انداخت. کوششی سرسری کرد تا علت رفتن با قایق را به وسط خلیج مکزیک به یاد بیاورد. یادش آمد رفته بود چند عکس رنگی از حیات دریایی برای مجله‌ای ویژه مسائل محیط زیستی بگیرد که پی در پی شماره‌های مخصوص درباره زمین و دریا و حیوانات و انسان‌ها منتشر می‌کرد و می‌گفتند که نیت دارد یک روز به استناد عکس‌های رنگی ویژه‌نامه‌ای درباره خدا بیرون بدهد. سعی کرد صدای جانوران زخمی و محتضر را نشنود که شب را پر کرده بود. آخرین عکسی که قبل از تاریکی گرفت از تلی آج بود که مردان دهکده یکی یکی به کامیون‌های متوقف در جاده واقع در 7 کیلومتری منتقل می کردند. ریشه ها هنوز خونالود بودند. اجمالاً از هیچ بابت با آنچه در سایر کشتارگاه‌های عالم می‌گذشت تفاوت محسوسی نداشتند. افکار فیلدز شاید به علت خستگی مفرط در سمت و سوی قرار گرفته بود که صفت عبث را به آن اطلاق می‌کرد. یکی از نخستین خاطرات کودکیش تبسم مادرش بود. تصورش از لبخندی کاملاً درخشان ناشی از طلای چند روکش دندان که کودک را خیره می ساخت. هر وقت دلش تنگ بود، این خاطره همزمان با خاطره روکش ها و دندان های طلای قربانیان اتاق های گاز و کوره های آدم سوزی که نازی ها ضبط کرده بودند تجدید می شد. ساعت ها به عکس های خیره مانده بود که روزنامه های وقت از این تل طلا منتشر کرده بودند. به دنبال لبخند مادرش می گشت. در این جای تخیلاتش بود که دید سایه‌ای در نور آبی به سویش می آید. وایتری بود. چند کلمه ای رد و بدل کردند. فیلدز اشاره ای به تنوع خارق العاده فریادها و صداهای گوناگونی کرد که از سوی دریاچه می آمد. مخصوصاً پت پت خفه و تقریباً مداومی که از مردابهای خشک بر می خواست. وایتری برایش توضیح داد که آن صدا از ماهی هایی است که می کوشیدند محل های خشک را برای نزدیک شدن به آب ترک کنند. از این ماهی ها گاهی در ده ها کیلومتری هر مرکز آب پیدا می شوند که به جهش خود بر روی بالک های پهلویی ادامه می دهند. فیلدز گفت چه سرزمین عجیبی. وایتری لحظه خاموش باقی ماند. بله، ولی وقت آن می رسد که به همه اینها خاتمه داده شود، به ما قبل تاریخ خاتمه داده شود. می دانید وقتی در حاشیه جاده های محدودمان این گله هایی را می بینم که فقط جهانگردان شما را جلب می کنند، چه احساسی به من دست می دهد؟ خجلت. خجلت برای این که می دانم این زیبایی موازی با کون لخت کاکاسیاهای ما، با سفلیس، زندگی روی درختان، خرافات و جهل مطلق است. هر شیر، هر کرگدن، هر فیل آزاد، یعنی باز هم انتظار، باز هم تحمل توحش و بدویت و لبخند کذایی تکنسیانهای سفید پوست که ضمن این که روی شانه شما میزنند میگویند رفیق خوب متوجهید که هنوز نمیتوانید از ما صرف نظر کنید، اما ما میخواهیم قارعی پیش رو باشیم، نه قارعی در حال چنباتمه در ظلمت مقدساتش، هم دوره با فیل ما قبل تاریخ و شیری که هنوز میآید بچه ها را در دهکده های ما می درد. برای ما بوتزار حشره است موزی که باید خودمان را از شرش خلاص کنیم. من کمترین دغدغه خاطری از کشتن جانورانی به خود راه نمی دهم که شما آنها را زیبا می نامید و بیش از حد به یاد ما می اندازند که در چه وضعی باقی مانده ایم. برای آفریقا روزی که انقراض آخرین گله های عظیمش را جشن می گیرد روز بزرگی است. ما چند گونه را در قفس نگه خواهیم داشت تا نوه های ما بدانند که گذشته چگونه بوده و بتوانند با افتخار نسبت به راه رفته داوری کنند. باید به این گونه ارزیابی ها خاتمه داده شود که اینجا گوشه ایست که عجایب و غرایب در عرض مدتی طولانی تر از جاهای دیگر فراموش شده است و ساکنانش برای خوشبختی جز به موز و جنس مخالف و مغز نارگیل نیاز ندارند. من تربیت شده فرانسه متمدن‌ترین کشور جهان بودم و سالها بر کرسی پارلمان فرانسه نشستم. می توانید تصور کنید که تنهایی من در اینجا چه معنی می دهد؟ صدایش لرزید و با دست حرکتی به جانب روشنایی های ضعیف شب کرد. انزوای من و همینطور انزوای تعدادی دیگر. آفریقا درک سرنوشت خود را شروع نمی کند مگر وقتی که به باغ وحش جهان بودن خاتمه داده باشد، وقتی که نه برای دیدن زنان سیاه پوست سینی به سر، بلکه برای تماشای شهرها و ثروتهای طبیعی ما اینجا بیایید که عاقبت فقط به سود ما مورد بهره برداری قرار گرفته است. تا زمانی که از فضاهای نامتناهی ما، از مردم شکارچی کشاورز و جنگجوی ما سخن می رود، ما به شدت وابسته به شما و از آن بدتر تحت فرمان کسی خواهیم بود. آمریکا با انقراض بوفالوها و گاومیش‌ها از برزخ خود بیرون آمد. تا زمانی که در استپ روسیه گرگ‌ها دنبال سورتمه‌ها بودند، موژیک از کثافت و جهل سقط شده است و روزی که دیگر شیر و فیل در آفریقا نباشد، در عوض خلقی بر سرنوشت خیش حاکم خواهد بود. برای نسل جوان ما، نخبگان ما که بسیار نادرند، گله‌های بزرگ آزاد شاخص میزان آن عقب ماندگی است که باید جبران کرد. برای جبران این عقب افتادگی، نه تنها به بهای فیلها که حتی به بهای زندگی خود آماده ایم. فیلدز با وجود خستگی و دردی که در شانه چپش احساس میکرد و حالت منگیش، کاملا متوجه شور و حرارت نماینده سابق سیونویل برای متقاعد ساختن او میشد. بسیار اتفاق افتاده بود که خواسته بودند به این ترتیب او را قانع کنند، اما هرگز نه با چنین حرارت و با چنین خشونت پنهان، هرگز نه با صدایی که به برکت زیبایی مردانه اش شنونده را چنین دگرگون می کرد. از اینها گذشته سوء تفاهمی رنجش می داد که کوشید آن را رفع کند. اظهار داشت: میدانید من یک گزارشگر عکاسم و در عمر خود چیزی منتشر نکردم. منظورم هیچ متن نیست. میگذارم تا دوربینم حرف بزند. مطالب شما را خوب میفهمم، اما هیچ وقت نمیتوانم آنها را به روشنی شما توضیح بدهم. مکس کرد. این کار یک شخص حرفه‌ای میخواهد. وایتری ساکت ماند و وقتی به سخن آمد، لحنی حاکی از بی‌اعتمادی نزدیک به خشم داشت. می‌خواهید بگویید که به انتشار عکس فیل‌های کشته بی هیچ توضیحی اکتفا می‌کنید؟ حرفه من نوشتن نیست. در آن صورت گزارش شما کاملاً یک طرفه خواهد بود. عکس‌ها جز یک جنبه جانبی قضیه را نشان نمی‌دهد. می‌دانید که می‌توانم آنها را از بین ببرم. میدانم. گوش کنید، من احتیاج دارم که در آمریکا صدایم را بشنوند. شما پیشرفته ترین، تحلیل رفته ترین سیاه‌های عالم را دارید. تحلیل رفته را به عنوان یک تعریف به کار می برد. فیلز با خود گفت که هرگز چنین فرانسوی عجیب و غریبی ندیده است. حتی فکر توطئه سکوتی را که من قربانی آنم نمی کنید. رادیو و مطبوعات عربی فقط وقتی که حرف دیگری ندارند از من حرف می زنند. وظیفه روزنامه نگاری شما ایجاب می کند کاری کنید تا صدای من شنیده شود. بیانیه کتبی به من بدهید. آن وقت هرچه از دستم برایت می کنم. من هیچ قریحه ای ندارم، نگاهی سریع دارم و سلام. استعداد زیادی لازم است. داشت می گفت برای توجیه همه اینها، اما ساکت شد. قبل از عزیمت شما همه مدارک لازم را در اختیارتان می گذارم. میل دارید همراه من به خارتوم بیایید؟ این کار موجب می شود که گزارش خودتان را با اولین هواپیما بفرستید. خیر، فکر می کنم که پیش مورل بمانم. از روی علاقه؟ به گمان من او بیش از سرنوشت خلقهای آفریقا مورد علاقه شماست. حتما فکر می کنید این موضوعی است که به مزاج خوانندگان شما خوشتر می آید. موضوعی نیست. دلیل دیگری نمی بینم. و من نمی فهمم که بروم خارتوم عکس چه چیز را بگیرم. نصف بیشتر یک حلقه برایم فیلم باقی مانده است. می خواستم، برای متقاعد شدن خودش بدون ملاحظه گفت، می خواستم آن را با پایان ماجرای مورل تمام کنم. چون این به نظر آمد که وایتری فریبش را خورده است. بسیار خوب، نباید خیلی منتظر بمانید. بدون من زنده نمی ماند. درست به همین سبب می‌خواستم که آنجا باشم. وایتری برخاست. در شب پرستاره با شانه‌هایش جلوی ستاره‌ها را می‌گرفت. ایب فیلدز خیال کرد که هنوز با قامت قولاسا در جای خود نشسته است. آی فیلدز، شما یک حرفه‌ای دلسخت شده اید. حرفه‌ای؟ بله. فردا صبح شرح احوال خودم، یک اعلامیه و کل مدارک مربوط به خود را به شما می دهم. فراموش نکنید برای کشوری که می خواهد از عقده سیاه خود در آفریقا خلاص شود، در آن اوراق چیزی معادل یک گنج دارید. با خرامیدنی دور شد که شاید آفریقایی ترین چیزی بود که برایش باقی مانده بود. فیلز با خود گفت که حتی آخرین جملهش حرفی به واقع فرانسوی بود. این جمله را هزار بار از فرانسویانی شنیده بود که از بعضی مطبوعات ایالات متحده بر ضد استعمار فرانسه عصبانی بودند. یک دفعه به ذهنش رسید که شاید وایتاری کمتر ملیگرای آفریقایی است تا نمونه تفرقه فرانسویان در میان خودشان. حتی آن شرح احوال که وایتاری فردای آن روز همراه شرحی درباره مقاصد و روح اقدام خود در اختیار او گذاشت، از بیخوبان فرانسوی بود. نام دبیرستانها، فهرست بورس‌های تحصیلی که با افتخار قید شده بود، دکترای حقوق، مقالات منتشره، گروه‌ها و احزاب سیاسی مختلف که به آنها پیوسته بود و استعفاهای پی در پیش، کمیسیون‌های پارلمانی، کمترین چیزی از قلم نیفتاده بود. هیچ سیاه‌پوست آمریکایی نه توانسته بود نظیر این مدارج را در کشور خودش طی کند و نه خواستار این میزان اختلاط بود. وایتاری یک شاهکار فرانسوی بود و تنها عیب این شاهکار موفق بودن بیش از حد و تک افتادنش بود. به اندازه جاه طلبیش تنها بود. نه در ایالات اوله و نه در سراسر آفریقای استوایی فرانسه مقامی نبود که پاسخگوی چنین نیاز عظیمی باشد. آموخته ها و تجارب وایتاری از اون مردی ساخته بود محکوم به وصول به کمال. فیلز دوباره سخن دوستش نویسنده سیاه پوست جورجی پن را در بازگشت از آکرا به خاطر آورد. وقتی واقعا سخن از آفریقاست، به خصوص سخن از این نام است، به شرط اینکه فرانسوی ها در آن حیث و بیس او را نخست وزیر خود نکنند، اگر زرنگی لازم را برای این کار داشته باشند. فیلدز به قول خود وفا کرد و تا آنجا که توانست بیانیه و گزارش وایتاری را منتشر کرد، ولی نتایج تا اندازه محدود بود. افکار عمومی برای فورسیت و مورل به هیجان می آمد و حاضر نبود پشت فعالیت آنان انگیزه های سیاسی ببیند. عامه آمریکا حسب عادت نسبت به آنچه حساسیت آن را متأثر می ساخت خیلی بیشتر واکنش نشان می داد تا آنچه ملاحظات عقیدتی را به یاد آن می انداخت. این در حالی بود که گزارش فیلدز درباره کرو و عکس‌های فیل‌های کشته در شرایطی که عکس‌های قبلی درباره خشکسالی و مصائب گله‌ها بیش از پیش بر ناگواری اوضاع گواه بود، احساس عامه را خیلی مستقیم‌تر از آن انگیزه‌های سیاسی برمی‌انگیخت که در نهایت می‌توانست توجیهی برای چنان یورشی باشد. علاقه و توجه فوری که مسائل مربوط به حیوانات را در مردم برمی‌انگیخت، شاهکار کاملا شناخته مدیران جراید بود که در دوران کسادی بدان امید می‌بستند. فیلدز در ارتباط با این مسئله به نقل این لطیفه علاقمند بود. قبل از جنگ در مجله پرتیراژی گزارش مصوری منتشر کرده بود از لاک‌پشت‌های بسیار بزرگ. پیش از آن که برای تبدیل به سوپ آماده زنده در حوضچه‌های آب جوش انداخته می شدند. پس از انتشار آن گزارش فروش مجله 5% اضافه شده بود. فیلدز هیچ وقت از میزان تأثیر گزارش بر فروش سوپ آماده لاک پشت خبری نشنید. حدس می زد که به وضع سابق باقی مانده بود.